کشتی، بسکتبال، اینا میان با تستی که انجام میدن استعدادیابی میکنن از این بچه هایی که تو ژیمناستیک بودن، توی زیربنایی کار شده، انتخاب میکنن میبرن کلاس مدرسه والیبال، مدرسه فوتبال. روسیه اینجوریه. ایشون هم اصرار داشت ما هم نامه نوشیم تربیت بدنی، گفت ما بودجه برای ساختن مدرسه نداریم. با آموزش پرورش بالاخره تماس گرفتیم، نمیکردن ولی قبول کردن یه مدرسه رو در شهر ری به کمک آقای صابرپور و بچهای شهر ری راه انداختیم. کلاس اولش راه انداختیم، 40-50 تا از شهرستان ها و تهران اومدن، نموندن. 10-15 روز کار کردن، گفتن که ما مامانمونو میخواییم. چون مثلا این فرهنگ ما نداشتیم دیگه.
بله.
گریه میکردن، گفتن ما نمیتونیم بدون مادر پدر زندگی کنیم. در نتیجه چون روس ها این فرهنگو دارن و بچگی میدارن مثلا مهد کودک و اینها مؤسساتی دارن بچه ها رو نگاه میدن. بالاخره ما مجبور شدیم که کلاس های زیادی رو تو شهرستان ها بذاریم، مربی رو حقوقش دادیم، توپ و تور و سالون هم دادیم و رفتیم تو مدرسه های اطراف همون تو اون شهرها. آقای ایوان بگونی گفت به اصطلاح همینطوری اینا رو انتخاب کرد، بعد از ظهرش تست کرد، یه مشخصاتی برای استعدادیابی داشت، انجام دادیم. کلاس های شهرستان ها تهران رو مثلا 4 قسمت کردیم: شمال تهران، جنوب تهران، مشرق تهران، مغرب تهران. یه آمار بسیار خوبی برای من به دست اومد که کدوم منطقه تهران فعالن و خوبن. اینا رو داشتیم، بعد کلاس هاشو گذاشتیم و تیم ملی نوجوانان ما تشکیل شد از همین کلاسایی که گذاشتیم و واقعا بچهای خوبی اومدن بالا که هنوز بعضیاشون
مهدی مهدوی بود توی اون تیم.
آره.
علیرضا محمودی بود، بهنام بود، بهنام محمودی بود.
مثلا از تهران ما 3-4 تا بیشتر داشتیم، اکثرا مال شهرستان بود. خب اینا رو آوردیم اردوهای دراز مدت. من مثلا با روسا که جلسه گذاشتم گفتم شما چند جلسه در روز تمرین میکنین؟ گفتن که ما 3 جلسه تمرین میکنیم. گفتن شما
هفته ای 3 جلسه تمرین میکردیم؟
اینا کشششو دارن. گفت ما تغذیه خوب داریم، بدنسازی خوب داریم، همین کارو ما دستور کار قرار دادیم. مربیامو قبول نمیکردن، گفتن نه ما ژنتیکی بیشتر از 1 جلسه یا 2 جلسه نمیتونیم، طاقت نداریم. ولی ما وادارشون کردیم، انجام دادیم. در هفته در روز 3 جلسه تمرین، صبح و ظهر و شب، و تغذیه خوب که این بدنشون باشه، بدنسازی خوب، بدنسازی خوب دستگاه از خارج آوردیم. بعد که دوباره روسا رو دعوت کردیم، صحبت کردیم، گفتیم که خب حالا ما یه پوزی هم میدیم، میگیم که شما چند جلسه تمرین میکنید؟ ما میگن 3 جلسه. ما میگیم ما 3 جلسه. اونا گفتن ما کردیم 4 جلسه. دیگه ما اینجا بریدیم دیگه، گفتیم آقا همون 3 جلسه ما بسمونه، 4 جلسه بگیم مربیامو قش میکنه میافتن
قبل ورزشگاه.
آره اینه که الحمدلله خب اومدیم، این تیم اومد، معدل قدی ما 1 و مثلا 80 خورده ای بود، شدیم 1 و 92. روسا 2 متر و 2، یعنی معدل
10 سانتی هنوز از ما بزرگتر.
آره اون خب بیشتر، ما 1 و 98 هم رسوندیم ولی اونا 2 متر و 2 بودن. خب یکی از کارهای خوب این بود که روسیه رو ما مرتب دعوت میکردیم ایران. ایوان بگوری که چون آدم سرشناسی بود، با یه تلفنش به فدراسیون روسیه میگفت تیم ملی نوجوانان رو بفرستیم، اونا میفرستادن. بلیط هواپیما شو ما میدادیم، هتل ما میدادیم، اینا میومدن 5 تا بازی میکردن با ما، موقع رفتن هم یه جعبه پسته رو همشون میدادیم. خیلی خوشحال. این باعث شد که تیم ما رشد کنه و بریم ژاپن بزنیم، کره رو بزنیم، چین رو بزنیم. نوجوانان ما تو آسیا
اولین مقامی که فدراسیون شما آورد اتفاقا یادمه که مقام قهرمانی آسیا بود برای تیم نوجوانانمون.
بله.
که توی تهران هم
تو نوجوانان بود. تو جهان هم دوم شدیم.
بله اون بعدها بود، من میخوام اون اولین مقام رو بگم. ما قبلش هرچی تصویر دیده بودیم، هرچی ورزشگاه 12,000 نفری رو دیده بودیم، یه ورزشگاه رنگ رو رفته خارج از رده شاید حتی یه وقتایی میشه گفتش این شکلی بود. ولی وقتی مسابقات قهرمانی آسیا داشت برگزار میشد توی تهران و توی ورزشگاه آزادی، نوجوانان ما با یک تصویر تازه از ورزشگاه، از سالن والیبال مواجه شدیم. یه سالن خیلی شیک، خیلی تر و تمیز که استانداردهای اون موقع جهان توش رعایت شده بود. و میخوام بگم که آقای محمد رضا یزدانی خرم و فدراسیونش در والیبال، همکارانش در فدراسیون والیبال، فقط نیومدن سراغ نیروی انسانی، به سراغ سخت افزار والیبال هم رفتند. در این مورد میخوام در بخش بعدی با شما گفتگو بکنم.
سرویس رو ساب کم به تور میزنه، 25 ایران، 22 برزیل، 3 بر 0 برزیل، پر افتخار ترین تیم یک دهه اخیر جهان مغلوب شیر بچه های ما میشه و حلقه شادی بچه های ما در میدان شکل میگیره. ایران 3 برزیل 0، باور کمتر کسی میگنجه و به هر حال خوشحالیم از اینکه در بازی دوم جبران اون شکست 3-2 رو کردیم و به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کردیم. تبریک به همه همیانان.
با غرور و غیرت و دعای مردمی که پشت راهتونه، با پرچم مقدسی که بر فراز آسمونه، ایران ما تا همیشه قهرمان میمونه. خدا میدونه حقتون قهرمانی، میریم به سمت قله های جهانی، جهانی به عشق هر چی ایران و ایرانی. یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوامونو داره. قهرمان ایرانی رقیب و شاه به زانو در میاره، یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوامونو داره. قهرمان ایرانی رقیب و شاه به زانو در میاره.
شنونده فوق‌العاده هستید از رادیو ورزش. آقای یزدانی خرم، من میخوام با حضرت عالی یه مقداری بحث زیر ساخت بکنم و اتفاقهایی که در ورزش کشورمون توی این 40 سال افتاد. من به یه بخشیش اشاره کردم، ولی خب همه این بحث آن چیزی نبود که من گفتم.
خدمت شما عرض کنم که یه بحثی رو بگم به شما که نشنیدی. سالن 12,000 نفری ما 7,000 تا بیشتر صندلی نداره.
بله، همین الانش هم
5,000 تاش تو سکوها میشینن که میشه 12,000 نفر. این والیبال اونجا که برگزار میشه قبل از انقلاب، دو طرف تور رو با کابل میبستن و میله نداشت. چون زیرش پاتیناژ بود.
بله،
پاتیناژ یخ بود که اونجا اسکی روی یخ انجام میدادن. بنابراین ما اگه بخواستیم والیبال در اونجا انجام بدیم، میله والیبال نمیتونستیم کار بذاریم و کابل هم فدراسیون جهانی قبول نکرد. در نتیجه ما با آقای هاشمی تبا صحبت کردیم، رفتیم یه روز تو اون زیر زمین، دیدیم که خیلی شلوغ پلوغ و سیم و کابل و لوله و همه چی هست و لوله هم پر موادی بود که برای پاتیناژ پر کرده بودن از قبل. در نتیجه به این کارخونه‌هایی که دوستمون بودن گفتیم، دستگاه مادون قرمز داشتن آوردن گذاشتیم. دو جا برای میله والیبال پیدا کردیم، تعبیه کردیم که به لوله ها لطمه نزنه. داریم سوراخ کردن و مادگی گذاشتیم و بعد میله والیبال کار گذاشتیم. به سلامتی اون سالن رفت زیر پوشش والیبال. اینو هیچی نمیدونه، من شاید اولین باره.
بله،
دارم میگم،
نشنیده بودم.
بله، آقای هاشمی تبا خب خیلی خوشحال بود از این کار. و بعدم کفپوش بود که ما کفپوش از خارج آوردیم، ممنوع بود، نوع لاستیکش جزء اقلامی بود که به گمرک ایران دستور داده بودن این جنس وارد نشه. خلاصه خیلی زحمت بچه‌ها کشیدن. اون اشاره هم که فرمودید حالا نگذاریم، ما در کنار بزرگانی بودیم که چون اعتقاد ما با اعتقاد بعضی رو فرق میکنه، ما به بزرگترها احترام میذاریم، بزرگترها رو برکت فدراسیون ها میدونیم، مثلا آقای محمود عدل، آقای سیاوش فراخی، کاظم نفر، آقای نعمتی، آقای کدخدازاده، آقای دکتر آیریا، اینا همه کسایی بودن که، یا آقای بلالی، آقای ملایری، کسایی بودن که با ما در خدمت شما، آقای حسن کبیری خدمت شما عرض کنم، اینا جزء هیئت رئیسه ما بودن و مشاورای بسیار عالی سطح بالا. بنابراین کهپوشا رو وارد کردیم، تا اون موقع گرفتیم گذاشتیم، بعد مثلا لامپای سقف خراب بود، خود مسئول سالن گفتش، یارو اسم نمیارم، گفت اینجا خودتون میدینی، ما یک قرون نداریم که خزین سالن کنیم، خودتون دوره. خیلی خرجمون شد، بالاخره مسابقه انجام شد. آقای مسعود آیرا که نایب رئیس جهانی بود و رئیس فدراسیون آسیا بود، با همکاراش با یوکوهاما دبیرش اومد، خیلی از کشورهای عربی رو هم دعوت کرد، از رؤسا اومدن، براشون خیلی جالب بود که ایران والیبالش به اینجا رسیده که بعدم جهانی رو برگزار کردیم، نوجوانان جهان، جوانان جهان، رشد ما از اینجا شروع شد. بعدم سالن خود والیبال رو بازسازی کردیم، سالن‌های دیگر رو، مثلا در موقع مسابقه ما باید 5 تا 6 تا سالن آماده داشته باشیم که تیم‌ها برن تمرین کنن، همه کارا شد. بنابراین زیر ساخت که شما می‌فهمید، تمام شهرستان‌ها، مثلا در گنبد ما سالن نداشتیم، ساختیم، در ارومیه سالن نداشتیم، ساختیم، در اردبیل سالن نداشتیم، ساختیم، یعنی ما نساختیم، با همکاری که با اداره کل کردیم و تربیت بدنی و اهالی اونجا چون والیبالی بودن ساخته شد، استانداری ها همکاری کردن و خیلی جاها ما سالن درست کردیم، ساختیم، مثلا سالن هفته تیر رو آماده کردیم، حالا تو کشتی بعدن بردیمش تو کشتی،
بله،
و تکمیل شد. زیر ساخت خیلی خوب انجام شده. من اگه آمار این 40 سال رو براتون بخونم
حتما
تعجب میکنیم.
حتما
یک گروهی رو، گروه مردمی رو به کمک بچه های بسیج و اینها، سردار سفارزاده و آقای نقدی و اینها راه انداختیم، از پیش کسوت های ورزش که کار کردن تو ورزش دعوت کردیم، مثل آقای هاشمی تبا خدمت شما رو کنم، آقای افشارزاده، آقای عباس گاینی، دکتر عباس گاینی، آقای خدمت شما عرض کنم، خیلی کسا که اومدن اونجا، آماری که ازشون گرفتیم عجیب غریب بود، به اضافه این که اکثر وزارتخونه ها شهرداری ها کار کردن آمار ندارن، آماری که ما جمع کردیم تو هفته پیش منتشر کردیم که یه نسخه شو میدن بهتون، عجیب غریبه تعداد سالون ها که ساخته شده، زمین های چمن عالی، زمینای چمن مصنوعی و سایر جاها که سالونای خیلی خوب برای رشته های مختلف،
برای رشته های مختلف، بله.
بنابراین انشالله یه ارگانی یا وزارتخونه پیدا بشه که من فکر می‌کنم به وزارت ورزش مربوط میشه، یه کمیته‌ای برای جمع‌آوری این آمار داشته باشد. چون
من خیلی این رو بحث کردم، آقای مدبر اومدن در شرکت توسعه، آقای کریمی اومدن قبل از این دوستان، خیلی این رو بحث کردم، بارها ازشون خواهش کردیم که آقا بیاین یک آمار یک پارچه از همه اماکن ورزشی کشور به دست بیارید، اونهایی که در اختیار شهرداری ها هست، اونهایی که در اختیار آموزش و پرورش، وزارت علوم، نیروهای مسلح، وزارت کار، همه نهادهایی که در واقع به نوعی فضای ورزشی دارن، بیایم این رو تجمیعش بکنیم، یک بانک اطلاعاتی کامل ایجاد بکنیم. ولی خب امیدوارم اتفاق بیفته.
حالا نشد، حالا بچهای بسیج یک کمیته مردمی تشکیل دادن که افتخار دادم بنده رئیس اون قسمت شدم و این افراد رو دعوت کردیم، اطلاعات خیلی خوبی رو جمع‌آوری کردیم، ولی من فکر می‌کنم 40-50%، چون اصلا مثلا شهرداری شما بخوای، خود شهرداری چه تهران چه جای دیگه خودشون این آمار رو ندارن.
ندارن نه خیلی.
باید کمکشون کنیم، تیمایی برن بررسی کنن اینا رو به صورت جزوه در بیارن.
و چقدر خوبه که این روی کرد رو شما دارید، باید کمکشون کرد.
الان وزارت کار
نگاه دستوری اون شکلی نیست که آقا برو این کار رو انجام بده. نهادهای مردمی هستن، باید بیان کمک بکنن.
ببینید الان من به شما بگم، اکثر وزارتخونه ها سازندگی کردن، مخصوصا تو اون بنده بی که من بودم.
بله.
دولت اجازه داد که 1% از بودجه هر دستگاه صرف امور تربیت بدنی بشه، یا باشگاه درست کنم یا سالون درست کنم.
این مرحله سوم بود درسته؟
بله. این دستور دادن، خیلی ها ساختن، الان تو آمار نیست. مثلا من خودم تو بنیاد بودم در این ایام، تلکابین توچال ایشگاه هفت رو من راه انداختم که جز آرزوهای ملت ایران و تهران بود که ایشگاه هفت راه اندازی بشه، که الان پیست اسکی هم درست شده، اسکی هم دارم میکنم. تنها اسکی تو دنیا هستش که شما با 5 دقیقه میری تو پیست، در حالی که جایگاه بعد 1 ساعت 2 ساعت رانندگی بکنی تا به پیست برسی.
بله.
پروژه‌ای هم هست که از اونجا بره به شمال ایران، یعنی حدود 1 ساعت 2 ساعت طول میشه از تهران شما سوار تلکامی بشی شمال پیاده بشی. این پروژه هست که اگه سرمایه گذار باشه، ما با ژاپنی‌ها صحبت کردیم، اونا اومدن نیمه را به خاطر بعضی از مسائل غیر شرعی نتونستیم ادامه بدیم. اما مثلا توی باشگاه دخانیات تو خیابون قزوین، تو خود زمین دخانیات یه استخر سرپوشیده عالی ساختیم، یه زمین چمن استاندارد با پیست دو میدانی تو نازیاباد ساختیم. خدا بیامرزه غلام حسین مظلومی خیلی زحمت شو کشید و این کاری کرد. اینا جزو آمار نیست. حالا ببینید این چقدر مثل اینا ما،
حالا اینا چیزاییه که آقای محمدرضا یزدانی خرم خودشون میدونن.
گفتم من سه تا کار کردم مهم، مثلا باشگاه چمران رو بازسازی اساسی کردیم.
بله.
اونجا تئاتر بود، کردیمش هم اسکیت. خیلی جاها بود. خیلی ها مثل ما کار کردن، وزرا، وکلا، مثلا نماینده‌های مجلس نقش مهمی در سازندگی این اماکن ورزشی داشتن. که یقه مثلا وزیر رو میگرفتن، یه بودجه از این ور یه بودجه از اون ور، یه زمین چمن درست میکردن یا یه سالن درست میکردن. اینا اگه این آمارا بیاد اصلا وحشتناک میشه، باورتون نمیشه. هیچ دستگاهی، هیچ وزارتخونه‌ای مطابق ورزش سازندگی تو این 40 سال نداشته. شرایط علمیش اگه براتون بخونم، ما چقدر تحصیل کرده داشتیم الان چقدر داریم، چقدر مربی بدنساز داشتیم الان
2 دقیقه زمان داریم، میشه این آمارها رو یه بار مرورشون بکنیم با هم دیگه های یزدانی؟
خدمت شما عرض کنم که این مستلزم این که یه دفعه دعوت بفرمایید.
حتما قربان.
آره چایی هم بیارین دوباره.
حتما یه نوبت دیگه افتخار بدید، با افتخار میزبان شما خواهیم.
خیلی چیزا هست که اولین باره هزاران زمین چمن مصنوعی، افزایش 15 برابری سالن‌های ورزشی 2 تا 3 هزار نفری، احداث 8 برابری سالن‌های ورزشی با ظرفیت بیش از 5 هزار نفر، افزایش 77 برابری استخ‌های بزرگ قهرمانی استاندارد از 1 تا 2، افزایش 5 برابری ورزشگاه‌های بزرگ با ظرفیت بیش از 50 هزار تماشاگر. مثلا آقای علیرضا رحیمی باعث شد این ورزشگاه اصفهان ساخته بشه.
نقش جهان.
خیلی زحمتی زندان هم رفت، متوجه شد چون صاحبان زمین رو رفتن شکایت کردن،
یادمه
گرفتن. این ابتکار ایشون بود، این ورزشگاه به این عظمت رو یه نفر ابتکار داشت. یا آقای گوهرخانی خدا بیامرز مال تبریز و اون ورزشگاه
تبریز
رفت انجام داد، اونم زندان رفت به خاطر اینکه باز شکایت شد. خیلی ها بودن برای ورزش دلسوزی کردن.
دقیقا.
که اگر این آمار رو شما انشالله خورده خورده بهتون بدیم بخونید،
حتما
مردم بدونه خوشحال میشن.
حتما.
منتها گریه من به مسئولین اینه که ما زیر ساختار رو ساختیم، شما قهرمان ها رو بیارین تو اینجا پرورش بدین، مربی های خوب بیارین، نمیدونم امکانات بدین، سرمایه گذاری کنین. سالن خودش به تنهایی ورزشکار تربیت نمی کنه. باید امکانات باشه که این کار بشه.
آقای یزدانی خرم خیلی محبت کردید، خیلی متشکرم که آمدید و مثل همیشه خیلی شفاف در مورد همه مسئله هایی که مد نظر بود صحبت کردید. از این بابت بسیار بسیار سپاسگزار و ممنونم از شما.
خیلی متشکر، التماس پا داریم.
متشکر و ممنونم از شما جناب محمد رضا یزدانی خرم و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان ارجمند. خدا نگهدار.
کنار راه ما در طلب ظهر راه ما می نگرد جانب بالا درم می نگرد می نگرد جانب بالا درم
در تر